کیمیای وصال.
خوشا آمان کلا یارشان بی که هم دو قل هو بل کارشان بی. خوشا آمان که دایم در نما
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام آفریدگار دو عالم و سلام و صلوات بر ختم رسول نبی مکرم اسلام حضرت محمد و با سلام خدمت شما شنوندگان محترم و صمیمی رادیو قرآن. برنامه کیمیای وصال را می شنوید که اختصاص دارد به مباحث ارزشمند و انسانساز حکیم فرزانه آیت الله استاد محمد شجاعی. همانطور که مستحضرید مدتی است که استاد بحثی را آغاز کردند درباره تزکیه و خودسازی انسان سالک. در برنامه قبل ایشان در ادامه مراحل مختلف تزکیه و سلوک به مراتب سگانه ذکر اشاره کردند و توضیح دادند که مرتبه اول ذکر ظاهری است، مرتبه دوم ذکر قلبی و مرتبه سوم که پس از موفقیت انسان در دو مرحله قبل حاصل می شود هدایت حق است. اما در این برنامه استاد شجاعی در ادامه بحث ذکر و مراحل آن متذکر می شوند که وقتی انسان مراتب سگانه ذکر را طی کرده خطری دامنگیرش می شود. آن عجب است. یعنی انسان سالک تصور می کند که خداوند را یاد می کند و به فکر اوست. اما این در حالی است که لطف و عنایت پروردگار متعال است که شامل حال او شده تا به این مرحله از شناخت برسد. استاد شجاعی در ادامه با استناد به روایتی از امام صادق علیه السلام در این باره بیشتر توضیح می‌دهند که به اتفاق می‌شنویم.
اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
اونجا که انسان فکر میکند که من باید یاد خدا بکنم و منم او را یاد میکنم، من باید تلاش بیاد در یاد خدا بکنم، اینا اینطور فکر. این چنین کسی اولا من را دیده و خود را، این یک، این خود خود دیدن است و خود بت پرستی است به جای خود اولا. ثانیا خطری که از همه مهمتر است که خیلی دامنگیر من و شماست، چون در این مرحله از ذکرتیم اگه باشیم و اون عبارت است از عجب. عجب در این مرحله از ذکر انسان را دامنگیر است. انسان اگر عقیدش این بود که من او را یاد میکنم، فهرم وقتی خوب یاد کرد، در صورت که اصلش این نبوده که خوب من یاد میکنم، اصلش این بوده که خوب او جذب کرده. حالا روی جهالت من فکر میکنم که من ولی امروز خوب او را الحمدلله موفق بودم یاد کردم، یه خود خوشم میاد از خودم، این شد دیگه هیچی. چون اولا اصلش باطل است، این من نبودم که او باش، باید شکرگزار بودم که عجب عنایتی، توجهی، لطفی، عنایتی، این نبود، اصلش باطل بود. در این حال همین که این عجب پیش آمد، عجب آمد دیگه، اون عنایتی هم که از خدا بود اون هم چی میشه؟ اون هم از بین میره. عشق اینجا دامنگیر انسان است، به اضافه ریا، به اضافه یک صفاحتی میآورد. حالا از بیان امام صادق عرض میکنم، اینجور آدم های ظاهر معمولا به سفاهتی هم مبتلا هستم. سفاهت در اصطلاح قرآن دیگه، من از تشریحش فعلا معذورم. سفاهت می آورد، اینجور آدم معمولا عبادات خودش را می بیند، کم را زیاد می بیند. اینا همش خطرات مرحله ذکر است، تا که انسان ذکر خود را، ذکر را از خود ببیند. معمولا و اگر یه ساعت مشغول به ذکر شد یه فکری میکنه، بله یک ساعت خیلی خوبه، توجه میکنه زیاده، چیزی را که خیلی کم است زیاد میبیند، استکثار طاعت. و اینجور آدم و بعد خودش را هم به دیگران ترجیح میبود، گفت مهلکتره. حالا مثلا من از باب مثال، من اون وقت فرض کنه دیگه، من میبینم که مثلا یه سجده کردم، شما اون سجده را نکردی، خب یه اینجا یه امتیازی به خودم قائل میشم و به اصطلاح الی آخره در برابر شما. همش خطرات است و جهل است و نادامی است و لطمات در ذکری، که انسان ذکر را از خود و خود را در ذکر و خود را در بین میبیند. اما اگر این نبود، اگر انسان به این مرحله شناخت رسید که کار به دست اوست، همه جا کار به دست اوست، اینجا کار به دست اوست، اینجا مانند یک گداس منتظر در حال خضوع انکسار که یادش کنند، جذبش کنند، تغییر محض است. اگر یادی کردن شکرگزار است و عنایت خدا را دیده، ولئن شکرتم لأزیدنکم، شکرگزارش خدا هم دست خدا هم زیادتر می کند. و دیگه اینجا نه ریا هست، خودش را که نمی بینم، نه عجبست، مدام در بیر مدام تا بگم که عجب حالم خوب بود، حالم خوب بود، نه او خوب جذب کرد دیگه، این عشق نمیاد. این خطرات همش برچیده میشه، سفاهت میره، استکثار طاعت میره، الی آخر. و دیگه انسان خودش را امتیازی هم برای خودش با دیگران که خدا عنایت به اونها نکرده، امتیازی هم قائل نمیشه. حالا اینجا خیلی گفتنی هست که من یه مدار از گفتنش میترسم. شما اگر به حرف ها خوب دقت کنید، ممکن است به گاهی به بعضی از نکات در اسلام و تون اسلامی برخورد کنید که با این بیانی که امروز کردم براتون حل میشه، که شما دیگه در اینجا یه اشاره بکنم، شما اگر وقتی مشمول عنایت حق بودید، دیگه زیاد نمیتوانید کسی را که مشمول عنایت حق نبود در زنش ملامت بکنید. مسئله است به جای خود، البته این مسئله تحمیلش در این حال دقیق است. به هر صورت خب، حالا این مقایسه را که من عرض کردم، میرسیم به یک روایتی از امام صادق سلام الله علیه در این باب، در باب ذکر در مرحله سوم که ذکر دستش از خداست. در این باب این روایت رو من میخوانم، چون در این روایت در این که به اصل مسئله اشاره شده، یه مقایسه هم شده بین دو مرحله از ذکر، برای زمان قبلا گفتم که روشن‌تر بشه. روایت را از مصباح الشریعه نقل میکنم. مصباح الشریعه باب ذکر، مصباح الشریعه یادتون باشد باب ذکر. در اینجا روایت عرض کنم که قسمتی اوائل دارد که من اوائلش را نمیخوانم برای اینکه به اختصار باشد و وقتمون نمیرسه، و به قسمتهایی میپردازم از بعد روایات، یعنی اوائلش را نمیخوانم. از اونجا میخوانم که میفرماید وجعل ذکر الله من اجل، بیان امام صادق سلام الله علیه است، مصباح الشریعه باب ذکر، وجعل ذکر الله من اجل ذکره لک، یاد خدا را به جهت اینکه او تو را یاد می کند داشته باش. به یاد خدا هستی، بدان که او یاد کرده تو یاد او می کنی. فعیل ترکه و هوه هنا که او تو را یاد کرده در از تو غنیست، و ذکره لک اجل و اشها و اتم من ذکر کله و اصفه. باز یه قطعاتی می فرماید و در آخر، من اون قطعات را برای که خلاصه بگویم باز نمیگم، میرم به آخرین جمله که امام صادق در این بیان دارد. فمن اراده ان یذکر الله، از هر کسی خواست خدا را یاد کند، فلیعلم، باید بداند که انه ما لم یذکر الله العبد مادامی بداند مادامی که خدا عبد را ذکر که نکرده به توفیق با توفیق و جذب خودش لذکره بر ذکرش لا یقدر العبد علا ذکره انسان قدرت ذکر او را ندارد. این دیگه در آخر مسئله را تمام شد. خب اینجا من دیگه به آیات و روایات و بیانات ائمه که اشارتی داشتم تمام میکنم، میروم به سراغ بعضی از گفته های و رفای بزرگ. خواجه در مرحله سوم ذکر، خواجه عبدالله انصاری میگوید که بعد درجه و ثالثه، درجه سوم از ذکر، از ذکر الحقیقی، ذکر حقیقی. شما با این بیان کردن از کردن متوجه شدید که ذکر حقیقی اون دو مرحله قبل است که مرحله سومه، ذکر حقیقی مرحله سوم دیگه. ذکر حقیقی این است که انسان متوجه یاد خدا باشد و همیشه یاد خدا باشد، منتظر بشه، نه اون که دست و دستش بذارد و تلاش نکنه، بداند کار از اوست، حقیقت را ببیند. از ذکر الحقیقی و هوا شهود و ذکر الحقی یاد، ذکر حقیقی این است که تو برسی به این مرحله از شناخت که شاهد ذکر خدا باشی، تو را که او تو را ذکر می کند این را شاهد باشی. و تخلص من شهود ذکرک، از شهود ذکر خودت خلاص ده، به شبیه پاک بشی، از این که من او را یاد می کنم از این خلاص بشی، او مرا یاد می کند. و معرفت و افتراء زاجر فی بضائه مع ذکره، خوب در این مرحله بشناسی که زاکری که با ذکرش هنوز خودش باقی است، این افتراء به خدا میگوید. وقتی که این را شناختی به مرحله حقیقی از ذکر رسید. خب این قسمت آخر گفته خواجه را من زیاد توضیح ندادم که انسان در این مرحله از ذکر رسید که ذکر خدا را ببیند، کسی که ذکر خود را میبیند و خود را در میام میبیند، او در ذکرش به خدا جز افتراء چیز دیگری نمیگوید. الان در خلال بیانم دقت کردید، منی که میگویم من خدا را یاد میکنم این افتراست یا نه؟ بله افتراست دیگه، من خدا را یاد نمیکنم، او مرا یاد میکنم. اون وقت من خودش افتراست، ترجمه من خودش در باب توحید افتراست. حالا به هر صورت گذشتیم از اینجا، به سراغ به گفته ای از حافظ می رویم. حافظ اشعارش، البته من برام که یواش و شما معنوس به این اصطلاحات بشوید، چند سطر از اشعار حافظ می خوانم. و برای اینکه احیاناً بعضی ها که فکر می کنند حافظ تاخته به ارباب عبادت و به زهاد و اینجور چیزها، باید اصطلاحات برای اینکه رو بفهمیم که نه، تاختن نیست، یه اصلاحات خاصی است و به یک اصولی اشاره می کند. به چند سطح از بیان حافظ اینجا اشاره می کند. حافظ در اینجا به این مرحله که اشاره می کند، قبل از اینکه اشعار حافظ را بخوانم من از شما سوال می کنم، با این توضیحی که دادم، انسان اگر در ذکر در مرحله اول تلاش نکند بدون لغزش میتواند به مرحله سوم برسد یا نه؟ نه، اشتباه نکنیم، من و شما بریم الان دست رو دست بذاریم بگیم که باید خدا انسان را چه بکنه؟ بخواد. ما تا آخرم دیگه در همین راه معطل موندیم. نه، من و شما لیس للانسان الا ما سعا، این لیس للانسان الا ما سعا میرساند به جایی که انسان میفهمد که ولکن الله یمن علی من یشا، هر دو قرآن است. این مرحله اگر خوب پیاده نشه به مرحله سوم انسان اصلا نمیرسد. اگر مرحله اول تلاش درست نباشد و جدی و صادقانه نباشد، انسان به مرحله سوم هیچ وقت نمیرسد. اگر کسی بی تلاش در مرحله اول و دوم ذکر بخواد وارد مرحله سوم باشد، جز دوم زلالت و جز معطلی در راه چیز دیگری آیدش نخواهد بود. اینها را من باز تاکید میکنم. و خلاصه اینکه انسان اگر بخواد به اون مرحله از ذکر، مرحله سوم از ذکر حقیقی برسد، باید اون مرحله اول و دوم را بگذرد. و ثانیاً رسیدن به مرحله سوم از ذکر که با تلاش در مرحله اول و دوم به دست میاد، با هدایت چی میاد؟ با هدایت چی میاد؟ با هدایت خدا میاد. اینها را که توجه کردید اشعار حافظ را دقت میکنید، ببینید میگوید که من و این کار شراب این چه حکایت باشد. شراب در اصطلاحی که حافظ به کار برده اون جذبی است که انسان را به اصطلاح نیاز و سوز و اشتیاق و از خود بی خبری می اندازد، همون جذبی کلام می گفتیم که از خدا می شود در مرحله سوم ذکر. جذب از خدا می یاد اولا و ابتداعا، پیاله شراب از جانب باطن می یاد، سقاهم ربهم شرابا طهورا، اول از اونجا می یاد، از میخانه می یاد، پیاله می یاد، باده می یاد، شراب می یاد و انسان چی می شه؟ انسان به شور و اشتیاق و مستی و عشق میفته. این ها اصطلاحات حافظه. خوب دقت بکنید، باز تأکید میکنم برای این شعرها را تکرار میکنم برای این شعرها را بفهمید. اول از اون باطن میخانه، حالا اصطلاح حافظه، از اون باطن، البته اصطلاحیست که به کار برده و نباید به تعبیر امام خودمون که در یه تفسیری که داشتن فرمودن اصطلاحات و زبانها اون مسئله انگور و اینبو ازوم را هم گفتن. حالا ازوم، من خودم ترک هستم خوب ادا میکنم ازوم، حالا امام طور میگفت ازوم میگفت، اون درست نیست، ازوم به اصطلاح، حالا ما اینطور میگیم انگور و اینبو. ازوم این دعوای اینچینی نیست و الا حافظ، من سیاد حالا طرفداری از حافظم میکنم، نمیدونم صلاح است یا نه، به هر صورت اینها همونقدر همونی که امام فرمودن اصطلاحات مختلف است و عبارات ناشتا، مسئله یکیست، حقیقت یکیست، یکی بیش نیست. میخانه همونجاست که از اونجا باده و شراب و در تعبیر مصطلح خودمون اونجاست، اون جانب حق است، اون عالم فیض است که از اونجا جذب حق میاد. جذب آمد، این حافظ این جذب را میگوید شراب، باده از میخانه، جذب آمد شور و بیخودی و اشتیاق و مستی و عشق میاد. دقت میکنید، تکرار کردم دوباره به این اشعار دقت بکنید. من و این کار شراب این چه حکایت باشد. حالا من بیام بگم که من باید خدا را یاد بکنم، نه شرابی نباشد، من دیگه از من برآورده نیست، باید او شراب بده تا من به راه بیفتم. من و این کار شراب، اون جذب و شراب طهور باطنی، بیام که من نخه اون نباشد، نه مسئله درست نمیشه. من و این کارش غالبا اینقدرم عقل و کفایت باشد، یعنی دیگه من که دیگه اینقدر عقل و کفایت دارم که بفهمم باید او جذب کنه، یعنی به اون محل از معرفت رسیدم. در بیان امام صادق بود که اگر به این محل از معرفت رسیدی میفهمی. بعد حافظ میگوید من که شبها ره تقوا زده ام با دف و چنگ، باز اینجا اصطلاحاتی، من که شبها ره تقوا زده ام با دف و چنگ، این زمان سر برهارم چه حکایت باشد. شبهایی گذشته ره تقوایی رفته این، دف و چنگ زده این، به اینجا رسیده این که باید شراب باشد. اونش می گفتم ها، باید مرحله اول دوم ذکر رفت و رسید. من که شبها ره تقوا زده ام با دف و چنگ، این زمان سر به راه آرم. حالا تازه بیام دوباره برگردم بگم که من باید این راه را برم، نه خیر، این چه حکایت باشد، این چه حکایتش چی میشه اون وقت، آیا این کفران و نعمت نیست؟ بعد میگوید که ها زاهد، و اینجا هست باید اون منظور حافظ را فهمید دیگه، نه باید انسان بگید حافظ نمیدارم هوشی گری کرده فهم، نه خیلی زاهد. اینجا حافظ میگوید که اما باید شکرگزار نعمت حق بود، به این مرحله که من رسیدم باید، به این شناخت را پیدا کردم باید او جذب کند. این عنایت خود خداست، هر کسی را خدا عنایت کرد، این مرحله رسونده اون کسی که در مرحله نیست او شکوند هدایتی این چنینی نسبت به او متوجه نشده. دقت میکنید، زاهد در راه به رندی نبرد، رندی همون مرحله ایست که بعد از جذب میاد، عشق و مستی و رندی نبرد، زاهد در راه به رندی نبرد معذور است، عشق کاریست که موقوف هدایت باشد، او شراب باید بیاد رندی و به اصلاح اینا به دنبالش بیاد. تا به غایت ره میخانه نمیدانستم، تا به غایت ره میخانه نمیدانستم، یعنی اون روزی که و اون لحظه که خدا این هدایت را کرد من این را فهمیدم، و الا من هم تا اون لحظه نمیدانستم، ورنه مستوری ما تا به چه غایت باشد. بعد میگوید که اینجا حافظ الله منظورش کیز، منظورش علی سلام الله علیه هست یا کیز، خدا میداند و حافظ خودش میداند شعر را گفته، ولی میگوید که در این هدایت بالاخره دست ولایت بوده و این طورم هست، در این هدایت، در این چه هدایت شدم که باید شرابی باشد و سپس رندی و مستی و عشقی باشد، باید جذبی باشد و سپس یادی باشد، در این هدایت هم پیر مغان به هر صورت دست داشته. میگوید که بنده پیر مغانم که ز جهلم برهانم. قبل از این انسان گفتیم چیه؟ قبل از این مرحله انسان چیه؟ جاهل است. بنده پیر مغانم که ز جهلم برهانم. پیر ما هر چه کند عین ولایت باشد، زاهد. و حالا این سطر آخر حافظه که اینجا به دو مرحله اشاره کرده، به دو مرحله از ذکر و یاد، زاهد و عجب و نماز، زاهد و عجب و نماز. این باز تکرار میکنم، منظور حافظ اون زهدی نیست که خدا حافظ داشته، اون زهدی نیست که بندگان خوب خدا دارن، اون زهدی که قبلا خودمون از روی آیات رو باید استفاده میکردیم که انسان فقط ذکر خودش را ببیند و خود را ببیند و مبتلا به عجب باشد. زاهد و عجب و نماز، من و مستی و نیاز، من و مستی و نیاز، به دو مرحله اشاره است. تا خود را زمیان با چه عنایت باشد، او این کار را بکند ما همین کار را میکنیم، تا ببینیم خدا به کی عنایت میکند. این راهیست اونها پیش گرفتن، اینم راهیست ما پیش گرفتیم. نتیجه که از بحث خودمون میگیریم و در اینجا دیگه من مسئله را تمام میکنم، نتیجه که میگیریم این است که وقتی مرحله سوم ذکر این بود، ما باید در مرحله اول و دوم که تلاش میکنیم، لااقل این دعا را داشته باشیم با این شناخت اجمالی علمی که به صورت حال نیامده هنوز، که اگر جذب از خدا نباشد ما به راه نمیفتیم، اگر جذب از خدا نباشد ما اصلا به خود نمیاییم. و دانستن این برای سالک در ابتدای سلوک، در این که اهل مرحله اول و دوم است، این فائده را دارد که حتی المقدور سالکی که به این نکته متوجه است خود در ابتداست، دیگه از ریا و عجب یه مقدار خلاص است. ریا و عجب به اون تندی و به اون صورت حادی که در کسی که غیر متوجه هست هست، در این چنین سالکی وجود ندارد. شما کلام به گوش شد خود و دانستید که اگر تا به حال شما هرچی به یاد خدا بوده اید و نمازی خونده اید و اصلش، کیفیتش، کمش، همش دیگه حالش همش از خدا بوده، حالا که این را متوجه شدید، خب بالاخره این مؤثر میشه در وجود شما، مؤثر میشه در وجود من، که اگر وقتی چنین یادی کردیم، چنین حالی داشتیم، برگردیم اقلن به صورت دیده، به صورت یک مسئله علمی شکرگزار حق باشیم که خدایا این تو بودی که مرا خوندی. از ریا و عجب دیگه یه مقداری خلاص میشیم، مقداری از میکنه ما. یعنی متزلزل میشه بنیاد ریا و عجب و خودیت اگر سالک ابتدایی این موضوع را بداند و متوجه باشد. من خیلی دیدم، حالا شما انشاءالله که بیشتر روشن می شوید در این مثال، من حالا به اندازی که شاید تجربه من شما یا به حساب سنم از دست زیاد باشد، خیلی دیدم این مسائل را از بندگان خدا. حالا در مقام دیدن خودم مسئله نبوده، عملی نبوده تا بفهمم، اما دیدم از بندگان خدا کسانی که میبینی که تا حد خلوص هم دارند، صدق هم دارند و سالک ابتدایی هستند، شروع کردن حالا نیمه کاره ولو راه را، ولو با نقصان و نقیصه های زیاد، و اینها گاهگاهی موفقیت هایی دارند و صفت موفقیت ها را چند روز که دارن چند روزی از دست می دهند، باز بعد از چندی به دست می آورند. اینها چوب چه مسئله ای را می خورند؟ اینها چوب همین موضوع را می خورند. یعنی می دید که سالک ابتدایی است و وظیفش همین است که تلاش بکند، باید با سستی مبارزه بکند، باید یاد بکند، باید او یاد بکند، بیش از این دیگه ظرفیت برای هیچ کس نیست در این مرحله. و بعد میبینید که خب گاهگاهی خدا عنایت میکنه دیگه، از سر رو از پشت پرده که خبر نداره، به این مرحله از معرفت هم که به صورت یافتن که نرسیده، علمیش هم چندان به درد نمیخوره. الان من به شما میگم نه، علمیش که به درد چندان نمیخوره، اینا شو این مسئله را میخورن. این که یکی دو روز خوبه، خوب نماز میخوره، خوب به ذکرها و اوراد و نماز شبش و با حال میرسه، مراقبتش هم تا حدی بد نیست، اون وقت یه حالی، سوزی، انقطاعی هست، پشت پرده را نمی بیند که این جذبیست از خدا. بعد یواش باش از خودش خوشش میاد که الحمدلله، و یواش باش هم اون پشت پرده هم کنار ترجمه می کنید. اون وقت بعد میاد مثلا فرزن پیش من، پیش شما، پیش کس دیگه، گفته می شود که این عجبه است. خب چه فایده؟ می رود استغفار می کند، باز این آیت خدا به دنبالش، به سراغش میاد، استغفار کرد و این آیت خدا به سراغش میاد، اما چون حال نشده باز میلرزه به اون مسئله، چون حال نشده. ببینید این مادامه که حال نشده، انسان از عجب و ریا و خودبینی بالاخره آنچنان که باید خلاص بشه نمیشه، فلذا باید انسان خیلی مراقب و مواظبت مراقب باشد و مواظبت داشته باشد. این مسئله خیلی برای ما مهم. بنابراین شما اگر این عرض کنم که برای یه سالک هم به طوری که در مسائل دنیا، در مسائل مادی شما میدانید که انسان ها با هم فرق میکنن، زرنگی ها هست، غیر زرنگی ها هست، کسانی هستن در این مسائل مادی دنیاوی میبینیم دیگه، همیشه اینا را دیگه روشنه و خودمون هم داریم، احیانا زیرنگند، خیلی از راهش وارد می شوند و به خواسته ها خوب می رسند، کسانی راهش رو نمی دانند، راهش رو نمی دانند، اینجا و اونجا سرشون به قول مرد سنگ می خوره، تا آخر عمرشون می خواهند مثلا پول به دست بیانند، نمی شه، و تا آخر عمرم در آرزوی پول هستند و شب هم شطور در خواب بیند هم بدانه پول می بینند، ولی بالاخره نمی رسند. ولی کسانی که از راهش وارد می شوند و زود می رسند و همچنین مدسلاها را، ریاست را و همه این موضوعات جند دنیا را اینجا درنگی میبره، اینو توجه داشته باشه. در عالم عبودیت هم یه درنگی ها داره، ترجمه کنید، در عالم عبودیت هم درنگی ها هست. ممکنه شما شبی با سوزی، با آهی، با ناله ای مسئله را و راه هزار ساله را چه بکنی؟ یک شبه تعب کنید. چراشو میفهمید؟ حالا این نکته را من امروز گفتم، چراشو فهمید؟ چرا امروز گفتم دیگه، چرا که اصلا مسئله از کی؟ مسئله از اوست. بنابراین وقتی مسئله از اوست، جای زرنگی هم هست در اینجا، ممکن است یه تیری به هدف برسد، یه ناله به جاش برسد، یه آهی سوز داشته باشد به جاش برسد، دلی بشکند ولو ذره ای بشکند، دل که شکست خدا میاد، دل شکست خدا آمد، مسئله درست میشه. بنابراین چون کار از اوست، جای زرنگی است. روایتی هست به این مضمون که بندگان خدا در عالم عبودیت یه فوتوفند ها و زرنگی های خاصی دارند. اون محتوای آزاد این روایت اینه، انشاءالله که سعی میکنه که از این زرنگی ها هم برخوردار بشیم و وقتی کار به دست اوست و با تضرع میشود خیلی از مشکلات را حل کرد، باید تضرع بکنیم که خدایا ما را بخواه. اما به این نکته توجه داشته باشید، وقتی خدا میخواد دیگه نباید بزنیم خرابش بکنیم. اینم هست، اینم یادم افتاد بگم. ببینید خدا میخواد، اما خدا میخواد چگونه میخواد؟ وقتی میخواد همینی که انسان باید به زحمت بیفته، میخواد انسان باید با نفسش مبارزه بکنه. میبینید گاهی هم خواست خدا میاد، انسان میبیند که آهی داشته، سوزی داشته، دعای داشته، مستجاب شده، جذبی از حرف شده، میخواد که رو به سوی خدا بیاورد، یه چندین چیز در برابرش جلوه میکند و نمیتواند از اونها دست بردارد. وقتی دیگه اینجا کی خراب میکنه؟ خود انسان خراب میکنه. اینجور چیزا هم داره، توجه میکنه. اینم مسئله عجیبیست. شما نگاهی به اون گندم بکنید، به اون دانه بکنید که به اصطلاح افتاده اونجا زیر خاک، به دانه ای هم که از اینجا روی میز قرار گرفته خیلی راحت دانگی خودش را ادامه میدهد. این آیت حق به کیست؟ به کدام دانه است؟ به این دانه که از اینجا رفت زیر خاک افتاد و میشود میخواهد به فشار بیفته، میخواهد به زحمت بیفته، میخواهد شکافته بشه، میخواهد دانگیش از دست بده، میخواد نبات بشه و میخواد بیاد دوباره قضا بشه برای انسان، بعد قضا شد نطفه بشه و میخواد بره بعد از نطفه شدن انسان بشه و به سوی خدا عروج بکنه. خدای رؤوف به این دانه رعفت داشته یا به اون دانه؟ به کدامش رعفت داشته؟ بله به اون یکی، به زحمتش انداخته، اما ترجمه میکنی؟ اما به زحمتش انداخته. اینم باید توجه داشته باشه. کسی که جذب خدا را میخواد، کسی که دعا میکنه میخواد زرنگی به خرج بده که کار از اوست و این طورم هست، باید اینو بداند که وقتی جذب حق آمد باید در میدان آزمایش هم از آزمایش هم بتونه بیرون بیاد، آمادگیش هم باید از او بخواد. خدایا جذبم بکن، خدایا آمادگیش هم بده در مرحله آزمایش، خدایا جذب و عنایت تو را من نزنم و خراب نکنم.
بخش دیگری از بحث درباره تزکیه و خودسازی را با بیان آیت الله استاد محمد شجاعی شنیدید.